ظرفشویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که بطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. سرفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن، شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه. مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی 2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید، حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره، که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما سی وی وی 2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
خلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بعد هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برامون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. چگونه یک پلیمر تبدیل به مهمترین ابزار سلامتی قرن 21 شد؟ درباره ماسک صحبت میکنیم. اولین ماسک ها برای این ساخته شدند که بو رو کم کنن. دقیقاً مدت ها قبل از اینکه بفهمیم باکتری ها و ویروس ها میتونن در هوا شناور بشن و ما رو بیمار کنن. فاصله سالهای 1279 تا 1368 در چین روسری‌های بافته شده با نخ‌های ابریشمی و طلایی به عنوان اولین ماسک‌های صورت در چین به وجود آمدند. نقاشی‌های دوران رنسانس نشان می‌دهد مردم بینی‌های خود را با دستمال می‌پوشاندند تا از بیماری جلوگیری کنند. نقاشی‌هایی در سال 1720 دوران اوج شیوع بیماری طاعون بوبونیک وجود دارد که افرادی را نشان می‌دهد که با ماسک‌های پارچه‌ای روی صورت خود اجساد را به سمت قبرها حمل می‌کنند. تئوری بخارهای سمی همان چیزی است که باعث ایجاد طراحی ماسک‌های نچندان معروف طاعون در دهه 1600 در سراسر اروپا شد. این ماسک‌ها دراز و شبیه منقار بزرگ پرنده‌ها بوده و در لبه ماسک دو سوراخ بینی داشتند که درون آن را با بوهای خوش پر می‌کردند. در سال 1848 نقطه عطفی در تاریخچه ماسک ها به وجود آمد. در آن زمان لوئیس هسل یک ماسک محافظ برای معدنچیان طراحی کرد تا از آنها در برابر ذرات خطرناک گرد و خاک محافظت کند. در اواخر دهه 1870 دانشمندان در مورد باکتری ها آموختند و با ظهور شاخه مدرن میکروبیولوژی در پزشکی تئوری بخار بدبو از مد افتاد. اولین ماسک های جراحی در سال 1897 استفاده شد. این ماسک ها یک دستمال گلدوزی شده بودند که روی صورت با گره بسته می شد. اولین ماسک تنفسی مدرن از طاعون و نجات پرستی متولد شد. در پاییز سال 1910 طاعون در سراسر منچوری واقع در شمال چین شیوع پیدا کرد. پزشک چینی به نام وو لینته که در غرب با ماسک‌های جراحی آشنا شده بود تصمیم گرفت که آن ماسک‌ها را به کمک گاز، پنبه و چندین لایه پارچه‌ای بهبود دهد تا عفونت را از هوا تصفیه کند. اختراع او موفقیت بزرگی بود. بین ژانویه و فوریه 1911 با افزایش تولید ماسک و استفاده آن توسط اقشار مختلف مثل کادر پزشکی، سربازان و بعضی از افراد معمولی متداول شد. همینطور در این زمان ماسک‌ها دیگر تبدیل به نمادی از علم پزشکی مدرن شدند. در سال 1918 و هنگامی که آنفولانزای اسپانیایی شیوع پیدا کرد، ماسک وو در بین دانشمندان و حتی بیشتر مردم شناخته شده بود. در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، دانشمندان ماسک‌های گازی تصفیه کننده هوا را اختراع کردند که کل سر را می‌پوشانید و برای تصفیه هوای ورودی به ماسک استفاده می‌شد. ماسک‌های ابتدایی به شدت سنگین و استفاده از آنها سخت بود. دهه 1950 دانشمندان خطرات ناشی از استنشاق آزبست را درک کردند. اما افرادی که با آزبست کار می‌کردند مایل به پوشیدن ماسک‌های تنفسی بزرگ نبودند. در سال 1961 ماسک جراحی حبابدار عرضه شد. بعدها زمانی که متوجه شدند که این ماسک توان فیلتر کردن پاتوژن‌ها را ندارد، این ماسک را به عنوان ماسک گرد و غبار عرضه کردند. اولین ماسک تنفسی گرد و غبار N95 در تاریخ 25 می 1972 تاییدیه خود را کسب کرد. ماسک N95 ده‌ها سال قبل در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما نیاز به این ماسک‌ها در محیط‌های درمانی در سال 1990 با شیوع سل مقاوم به دارو ایجاد شد. ماسک ها با شیوع بیماری کرونا در نجات جان بسیاری از مردم جهان نقش بسزایی داشتند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد صدای پیش رفت.
طبق پژوهش‌های مرکز مطالعات راهبردی کشور، اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کنه، تقریباً در سال 1415 به نرخ رشد حدود 0% میرسیم. یعنی تا 30 سال آینده از یک جامعه 92 میلیون نفری 30 میلیون بالای 60 سال خواهند بود. علی آقا و همسایش احمد آقا هر دو در جنوب ایران بندرعباس در یک محل زندگی می کردن. داستان این دو مرد بالای 60 سال رو بشنوین و تصور کنین با رشد نرخ کاهشی جمعیت آینده شما شبیه کدوم یکی از این دو همسایه است. سری به خونه علی آقا میزنیم.
علی نهنگ معلی پشت سر و دانیانم، سن 67 سالم، 17 سال 8 ماه ازدواجم کردم، 12 تا فرزند دارم از این افسر عزیزم و بچه های اولم که حسن نهنگ، اینم عروسم، اینم ندوانم، اونم داوادان پسر بزرگم، اینم دختران پسر بزرگم.
اون یکی هم
نتیجه میگم، نه گولی هم نتیجه منم. ما الان یه همسایه داشتیم، این بنده خدا بچه نداشت، ما 12 تا بچه داشتیم، ما الحمدلله زندگیمونو بهتر بودیم.
احمد آقا همسایه علی آقا صاحب اولاد نیست، به سرای سالمندان شهر بندرعباس میریم تا از حال و هوای اون با خبر بشیم.
دنیا که خیلی بی وفاست، یه روز خوبه یه روز بده، میگذره بالاخره عمرمون تموم میشه، چرا اصلا ما باید اینجا باشیم؟ چرا باید اینجوری بشه؟ 5 ساله که اینجا، این دیگه زندانه برامون، این زندان سربازه، از زندان میری توی کالیدور دربسته است، بعد اجازه بگیری بیا بیرون، اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیات، باز میریم تو اتاق، باز میریم تو حیات، اینجا یه زندانه، منطقه اینجا زندان سربازه، دلمون چجوری خوش باشه.
واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 0.7% که رکودی حداقلی توی تاریخ ایرانه و با ادامه این روند تا سالهای نچندان دور بالای 30% از جمعیت کشور سرگذشتی مثل احمد آقا همسایه علی آقای عیالوار در خانه سالمندان خواهند داشت.
از شما هموطنان عزیز و ارجمند دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه 8 صبح باشید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام. بامداد سه‌شنبه 29 آبان و همراهی شما با رادیو اقتصاد و برنامه 8 صبح. ترافیک و بارون صبحگاهی و بدقولی ترابری سازمان صدا و سیما باعث شد که من دیر خدمت شما برسم، 16 دقیقه دیر به برنامه رسیدم. عذرخواهی میکنم از شما شنونده های محترم. یه خواهش دارم ازتون، تمام این خودروهایی که در اتوبان ها و خیابان ها میبینیم، شاید 50-60-70% تک سرنشینن، چرا این کار میکنیم با ترافیک، با شهر خودمون، با خودمون، با وقتمون، با زندگیمون، با سلامتیمون، با سوختمون؟ خب حالا بریم سراغ برنامه 8 صبح و موضوع امروز ما. یکی از دغدغه‌های جدی شهرهای مرزی مدیریت اقتصادی اونهاست. هشت صبح امروز به همین موضوع میپردازه.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. چند سالی هست که موضوع ساماندهی کولبران مطرح شده. کولبری به دلیل فقر و بیکاری مرزنشینان کشورمون رواج پیدا کرده. از یک سو شیوهی برای امرار معاش مرزنشینانه و از سوی دیگه مسیری برای ورود کالای قاچاق به کشوره. ورود کالا از این طریق بدون طی کردن ضوابط فنی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی انجام میشه و در این حالت هیچ گونه کنترلی بر تردد، نوع و حجم واردات کالا انجام نمیشه و کولبری غیر رسمی معادل قاچاق کالاست. دولت قصد داره با ساماندهی کولبران اونها رو به سمت اقتصاد رسمی هدایت کنه. رحمانی فضلی، وزیر پیشین کشور:
ما یک طرحی را در دولت مصوب کردیم، هم برای کولبران هم برای تحلیلچیا، که بتوانیم با اعمال برخی سیاست ها و حمایت ها و نظاممند کردن این افراد به گونه‌ای کار را انجام بدیم که هم اینها مشاقلشون دچار اشکال نشه و هم قوانین و مقررات به طور کامل رعایت بشه. بنابراین مقرر شد در غرب کشور از مرز تا محدوده 30 کیلومتری و در شرق کشور تا محدوده 50 کیلومتری کسانی که در جوار مرز زندگی میکنن حداقل 3 سال، اینها را ما براشون کارتای پیلبری صادر میکنیم و بهشون با تخفیف‌های ویژه‌ای که در سود بازرگانی و گمرکی براشون قائل خواهیم شد، میتوانن یک درآمد حداقلی برای خانواده خودشون داشته باشه. البته نوع کالاها را هم وزارت اقتصاد دارایی مشخص خواهد کرد که چه نوع کالایی را میتونن وارد کنن.
در ابتدای سال 1403 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پیش از این واردات از طریق کولبری و تحلیلچی به صورت محدود قانونی بود، ولی به دلیل خلأ مقررات این روش موجب واردات بیرویه شد. با تصویب این قانون به مرور زمان کولبری به سمت تجارت رسمی هدایت میشه. مطابق این قانون واردات از این طریق حداکثر 10% کل ارزش واردات کشور خواهد بود. اخیراً آیین‌نامه ساماندهی تجارت مرزی هم در هیئت دولت تصویب شد. مطابق این آیین‌نامه قراره در ابتدای کار عوارض یا محدودیت جدیدی اعمال نشه، اما به تدریج محدودیت‌هایی در این خصوص اعمال میشه تا ظرف یک بازه زمانی مشخص به جایی برسه که با تجارت رسمی تفاوتی نداشته باشه. بدین نحو که مرزنشینان در سال اول از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند، اما از اون سال به مرور حقوق ورودی افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت ملوانان و کولبران میتونن با 30% تخفیف حقوق ورودی رو پرداخت کنن. گفته میشه هدف این قانون کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در مرزها و حمایت از معیشت مرزنشینانه. کولبران در گمرک هزینه گمرکی کمتری پرداخت میکنن و این تخفیف‌ها به کولبران اجازه میده تا به صورت قانونی فعالیت کنن. البته از طریق نظارتی که انجام میشه، کالایی که توسط کولبران حمل میشه باید با قوانین اقتصادی کشورمون همخوانی داشته باشه و پس از بررسی و تایید اجازه ورود به کشور رو پیدا میکنه. پیش بینی شده همه درآمدهای حاصل از این قانون به همان استانی که در اون وصول میشه تخصیص پیدا کنه. 60% از این درآمد صرف معیشت و اشتغال مرزنشینانه، 20% برای تقویت و تجهیز بنادر و بازارچه‌های مرزیه و 20% دیگر هم برای حفظ زیرساخت‌های امنیت و مبارزه با قاچاقچیان در نظر گرفته شده. گفته میشه نحوه اجرای این قانون بسیار مهمه و اگه درست اجرا بشه میتونه نتایج مطلوبی رو به دنبال داشته باشه.
رادیو اقتصاد. هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد.
هشت صبح.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. همونطور که متوجه شدین امروز داریم در مورد کولبری صحبت میکنیم، یا در مورد کولبرانی که به این کار سخت بر حال اشتغال دارن. در حقیقت تجارت سختی است که کشاکش رنج و گنج هست. در مورد این عزیزان ممکنه که ما خبرهای زیادی رو بشنویم که خوشایند نباشه، اما به هر حال یک واقعیتی است که در جامعه وجود داره. در استانهای مرزی ما آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام این عزیزان به این کار اشتغال دارن. مسئولین هم سعی کردن که اینها رو ساماندهی بکنن که هم بتونن یک درآمدی داشته باشن و به زندگی خودشون ادامه بدن، هم حالا آثار اقتصادی و تبعاتش رو کم بکنن. میخوام صحبت بکنیم با جناب آقای حسام محمدی فر، کارشناس بازرگانی، روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای محمدی فر، آقای محمدی فر عرض سلام دارم حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همیشه ما فکر می‌کردیم که مثلا کولبری یک تجارت غیرقانونی است، اما با صحبت‌هایی که از مسئولین شنیدیم در این بسته رادیویی هم بهش اشاره شد، تلاش شده که به اونها کارت پیلوری اعطا بشه، تخفیف سود بازرگانی، یعنی سود بازرگانی باید پرداخت بکنن با تخفیف که زندگیشون بچرخه. یه تجارتی است که حمل و نقل کالا بین دو طرف خط مرزی است و به هر حال هم فرصت‌ها و هم تهدیدهای خودش رو داره. از زبان شما، از منظر کارشناسی می‌خوایم بشنویم راجع به این موضوع.
خواهش میکنم. من با اجازه اولی اصلاحی کنم فرمایشات شما رو. تبیه کولبری در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه وجود داره و البته سالهایی در سیستان هم بود که دیگه حالا اونجا بحث قاچاق و سوخت بیشتر صرفه داره. تقریبا فعالیت کولبری کاهش پیدا کرده. هدف این قانونی که تصویب شد و این بازاری که الان وجود داره بیشتر بر سه استان غربی کشور هستن. پدیده حالا ما در قانون ساماندهی مبادلات مرزی در واقع رویه هایی دیده شد که مرزشینان بتونن در قالب تعاونی های مرزشین یا به صورت شخصی یا در قالب پیلبری بتونن فعالیت های انجام بدن و معافیت هایی داشته باشن، چه از کارت بازرگانی، چه از فرآیند ثبت سفارش و چه فرآیند حقوق ورودی، بتونن از اینها معافیت داشته باشن. ولی خب این قانون سال 84 تصویب شده، قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ولی به تدریج یک شبه فرایندهای قانونی در کنار اینها شکل گرفت به اسم کولبری، به اسم تهلنجی، که کالا بدون رعایت ضوابط و حتی بعضا کالاهای ممنوعه شرعی، ممنوعه قانونی از این طرق وارد کشور می‌شدن که دلایل مختلفی داره. میتونه بخشش ناظر به سیاست‌های بازرگانی کشور باشه، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که توی کشور اعمال شده، بخشش ناظر به عدم توسعه و عدم اشتغال در اون مناطق مرزی باشه و دلایلی از این جنس داشته باشه که متاسفانه به این پدیده رو آوردن. اما در کنار این مسائل محلی مثل همین عدم اشتغال که خدمتتون عرض کردم، یه سری آسیب‌های ملی هم به کشور وارد کرد. به عنوان مثال الان برآوردهایی که میشه در حوزه کولبری و تهلنجی میگن حدود 7 میلیارد دلار بالاخره کالا از این طریق داره وارد کشور میشه. خب این ارزش چگونه تامین میشه؟ چه تأثیری رو بازار ارز داره؟ یا کالایی که از اون طریق میاد، مثلا کالاهای آرایشی بهداشتی، کالاهای خوراکی، استانداردش و مجوز بهداشتی کجا چک میشود و چه ضرری برای سلامت مردم داره؟ یا تو بحث حقوق ورودی چقدر از در واقع حقوق دولتی در این بحث تضییع میشه؟ اینا مواردیه که باید بررسی بشه. حالا من میخوام در واقع قانون اخیر مجلس که اسفند سال گذشته تصویب شد و اوایل سال جاری ابلاغ شد صحبت کنم. توی این قانون برای اولین بار سعی شده که هم منافع ملی دیده شه هم منافع منطقه‌ای، چیزی که ما توی مقررات و مصوبات قبلی کمتر بهش توجه کردیم و کمتر دیدیم. و این یه ویژگی مثبته. یعنی اولا گفته که آقا من تدریجی میخوام اصلاح بکنم، نمیخوام ضربتی وارد بشم و ببندم معابر کولبری و تهلنجی رو، میخوام به صورت تدریجی ساماندهی کنم و بعدم نهایتا نزدیکش کنم به تجارت رسمی با یه سری معافیت هایی، هم معافیت هایی که عرض کردم در قانون ساماندهی سال 84 آمده، مثلا معافیت از ثبت سفارش، معافیت از کارت بازرگانی و معافیت از بخشی از سود بازرگانی یا حقوق ورودی.
بله.
از این جنبه قانون قابل توجهیه. ولی همطور که توی حالا اون کلیپ اول هم پخش کردین نکات درستی مطرح شد، خیلی نیازمند اینه که واقعا حلقه های مختلف این زنجیره درست و در کنار همدیگه کار کنن. به عنوان مثال شورای تامینی و استانداران محترم ملزم باشند به اجرای قانون و کمک کنند در اجرای قانون در تامین